بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بدایی استاد رضا نسب، 24 مرداد 1403، جلسه 196.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باب التواضع، حدیث 11. عنه عن ابی عن عبدالله ابن قاسم عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابی عبدالله علیه السلام قال فیما اوحى الله عز وجل الی داوود علیه السلام، در اون چیزی که وحی کرده خداوند عز و جل و حضرت داوود علیه السلام اومده که یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون، یا همونجوری که نزدیکترین بندگان به خدا بندگان متواضع هستن، دورترین بندگان متکبرین هستند. یا در حدیث 13 همین باب فرمود انهو ان عدت من اصحابه، که انهو مثلا باید بری تا حدیث 9 تا پیداش کنی که منظورش خالد برقیه. ان علی ابن اسبات ان حسن ابن جه ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال، میگه این تواضع که نزدیکترین بندگان هستن و دورترین متکبرین هستن چی هست؟ حالا فرمود قلت ما حد تواضع الذي اذا فعله العبد كان متواضعا فقال، تو که حد تواضع که موقعی که عبد اون داشته باشه بهش میگن متواضع چیه؟ فقال التواضع درجاتون، تواضع درجاتی داره، منها تقریبا 3-4 تا یا 5 تا میفهمد. ای یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها به قلب سلیم. خیلی جالب، که انسان اندازه خودشو بدونه و با طیب خاطر خودش تو همون جایگاه قرار بده. این میشه تواضع، بدون اندازش چیه و با قلب سلیم با طیب خاطر تو همون مرتبه خودش قرار بده. لا یحب ان یأتی الی احد الا مثل ما یؤتى الی، دوست نداشته باشه که به سوی کسی بره مگر چنانچه به سویش میان. یعنی چی؟
بله
بله دیگه، منظور همون جوری که دوست داره باش مردم باش رفتار کنن. خب یعنی دوست داشته باشه همون جوری با مردم رفتار کنه که انتظار داره اونا باش رفتار کنن. میگه این تواضع، یه درجه دیگه تواضع. اول اندازه خودت بدونی، همونجا تو اندازه خودت با خیال راحت بشینی، نه اینکه دنبال این باشی که از حد خودت فراتر بری. میگه ریشه اتفاقاً استکبار همین میشه دیگه، یا خروج از حد تواضع. این تواضع میدونه دیگه، الان مثلا بالاخره یه مسئولیتی پذیرفته، یه کاری قبول کرده، یه در واقع رسالتی به عهده‌اش هست، تو همون حد و اندازه خودشو میدونه، خودشو بالاتر از اون چیزی که هست الان میدونه، چقدر بالاخره علمش، توانمندیش و و و همه اینا رو خودش به خودش که بصیرت داره، چیزی بیشتر از اندازه خودش نه بپذیره، نه خودشو توقع کنه از خودش، نه دیگران رو متوقع کنه. که بعد دوم میگه که آقا دوست داری مردم چجوری با تو رفتار کنن، با همون جوری رفتار، متواضع. وقتی دوست داری دیگران داره تکریم کنن، عزت و احترام داشته باشه، محبت بهت داشته باشن، اون چیزای میل های فطری انسان، خب شما با بقیه انسان ها همونجوری رفتار کن. ببین اگه تو جای این بودی الان از این رفتار احساس تکبر نمی کردی؟ ان رعا سیعتن درعها بالحسنه، اگه بدی دید اونو با خوبی جواب بده. یه آدم متواضع اینجوری خوبیه، با خوبی جواب دادن که دیگه میشه چیکار کنم؟ میخوای خوبی کنم بدی کنی، اون که دیگه خیلی داغون، مثلا وارد بازی تواضع و اینا نمیشه. میگه بدی کرد با خوبی جوابشو بده. کاظم الغیظ، اینم یه مرتبه دیگه از تواضع، این که خشم خودت رو فرو ببری عصبانی نشی، این یه حد از تواضع. آفن عن الناس، از مردم در بگذار. حالا اگه شما کظم الغیظ هم کردی، باز یه کسی بدی کرد، گذشت کنی. والله يحب المحسنين. تواضع روایتش دیگه نمیخوام تو تواضع بمونیم، میگه رفعه الله، کسی که تواضع بکنه خدا بالاش میبره. مثلا اگر ما عبدیم تکوینن، یعنی ذلیل عالمه، هر وجودی، هر وجودی فقیره، هر چی باشه، اتفاقا هر چی وجود شدیدتری باشه احساس این فقر رو خیلی بیشتر احساس میکنه. ولی اذا میبینید که هر چی بالاتر باشه تواضعش بیشتره، چون این فقر و نداری خودش رو بیشتر احساس میکنه، چون آخرش یه وجود مستقل داریم. یعنی یه سری فقیر که به هم فخر نمیفروشن، من تکبر نمیکنم، یه سری بدبخت که از اگه عالم اینجوریه، همین نسبت ربطیه، به قول این بیاناتشون میگن این نسبت شریفه، چون به اون صاحب شرفه نسبت شریفی. خب چیه مگه؟ مثلا چی داری تو که میخوای مثلا بر دیگری این رو مایه تفاخر و تکبر قرار بدی؟ لذا انسان اگر همین بحثا و همین معارفی که میخونیم رو نسبت به خودش بدونه، خاکسار عالم میشه و تواضع خیلی جا داره، چون هیچی نیستی، همینی که هم هستی از اوست. وقتی اینجوریه، اون یکی همینجوریه، اون یکی همینجوریه، عزت برای خداست و خدا به مؤمنین و متواضعین میده این عزت رو، نه به متکبرین. صلوات بفرستید. خب ما وارد در واقع مصرع سوم بحث توحید شدیم. گفتیم توحید، این عالم کلن عالم توحیده. اساسا فلسفه اسلامی فلسفه توحیدی است و با محوریت توحید عالم رو توجیه میکنه، که یا رسیدن به توحید که این میشد سفر اول، سیر من الخلق الى الحق، این سفر اول عقلی ما رسیدیم به توحید ذاتی، رسیدیم به یک ذات احدی یا سیر در حق، که سفر دومه، سیر فلحق. اینجا به توحید صفاتی رسیدیم، یعنی ذات احدی بسیط دارای کمالات بی نهایت. الان حالا میخوایم بریم سراغ سیر از حق به خلق، میخوایم عالم خلق رو ببینیم، یعنی سفر سوم که سیر من الحق الالخلق بالحق، دیگه نگاهش حقانی شده. اینجا توحید افعالیه، همه عالم فعل اللهه. هم چا کنیم عالم خلق رو ببینیم، اگه عالم خلق رو ببینیم این میشه جهان بینی. جهان بینی اصلا اینجاست، جهان رو خواهی ببینیم. خب بذارین همین، خواستم اول مد شکل کتاب بگم بعد اینو بیام حالا نوشتیمش، بذاریم اول همین جوری بریم بعدش برمیگردیم دوباره اون سه تا عالم رو میگیم. ببینید فرمود که ما این عالم خلق، این باشه بهتره، عالم خلق یا در واقع اینجوری بگیم عوالم خلقی، اینا سه تا عالم، عالم عقل مثال و ماده است. ببینید چون فضای عقل که این موجود، یعنی این عقول دیگه، چون عالم میشه یعنی عالم عقل یا عقول، اینجا ما مجردات تام داریم، که این مجردات تام یعنی آثار ماده و آثار ماده در این عالم راه نداره. این عالم هم عالم مادی، یعنی وجودات مادی. این عالم بیشتر محل بحث اینجا واقع شده، همین اولم یه جوری متنه که دیگه بعد عالم مثال رو عمده حرفا رو در موردش بزنی، چون متن خیلی حرفاشو که بعد میزده همینجا زده. چرا؟ چون مثلا این عالم شما توی تاریخچه، توی تاریخچه بحث شما تو فضای مشا گفتین جواهر پنج تاست، عقل و بگید نفس و جسم و ماده است و صورت، یا صورت و ماده. طبق این نگاه شما موجود مادی داری و موجود مجرد داری. حالا نفس این بین بین بوده ها، ولی یه عالم نفوس نمیگفته مشو. خب چون نفس رو بعدم بین بین میکنه صدرا و اونم عالم نمیکنه. مشو میگفته که یادتونه دیگه، میگفت که این مثل وکرش میمونه، روح مجرده مثل لانه میمونه بدن براش و بدن هم ولش میکنه میره، یعنی تعلق ذاتی به بدن نداره. خب این مجرد تام بود، این مجرد ناقص بود، این در واقع مادی امتداد در جهات سگانه بود، صورت تامین کننده فعلیت جوهر جسمانی بود، تامین کننده قابلیت جوهر جسمانی بود. شیخ اشراق ما شیخ اشراق رو داریم که ایشون در واقع عالم مثال رو اضافه میکنه. ایشون میگه که اولا من شهود کردم، رفتم عالم مثال رو دیدم. خب اون عالم عالمیه که عالم تجرد تام نیست، آثار ماده رو داره. میگه مادی نیست ولی برخی آثار مادی مثلا شکل و رنگ و اینا رو داره. لذا ایشون میگه که این کتاب خلاصه اون دو جلد است. البته اون رو یکی دیگه نمیشه، اینو یکی دیگه نمیشه، ولی نمیدونم، نه چون یکی نویسندش یکی دیگه است، این جناب استاد امین نژاده، یعنی بحثای جناب استاد یزدان فنا رو اون یه تألیفه، این یه تدوینه. ایشون میگه که خودش عنوان میده که عالم مسل معلقه. میگه ما عالم اشباح مجرده، اینجوری عنوان میده. اولا نه، این عالم مثال رو میگه که میگه این عالم مسل مجرده یا معلقه یا اشباح، این شبح که میگه میخواد بیاد فضا رو شبیه به فضای، یعنی میخواد سوری هن، میخواد بگه اینا سوری هن، سوری بودن، صورت دارن. لذا عنوان معلق، شبح معلق، شبح مجرد، مثال مجرد، مثلا این شبح مجرده معلقه میده. خواهد بگه که این آثار ماده رو، چون شما توی عقل که میرید صورت ندارید.
این صورت غیر از صورت
نه، اتفاقا میگه صوره همین آثار مادی، یکیش همین فضای بیشتر تو علم حصولی هست، میگیم شبحش هست، اون نظریه شبح میگفت بیشتر شبح، قبل اینکه اینجا متأخرین بیان یه نظر خاصی بدن میگفتن شبح، منظورشون همون مفهوم بوده. لذا ایشون با عنوان مختلفی که به کار برده گفته که مثلا اینجا تو این کتاب صفحه 104 گفته شیخ اشراق صورت‌های خیالی رو مثال معلق یا شبح مجرد نام کرده است که در حالت جمع به صورت مسل معلقه. خب این مسل معلقه میخواد در مقابل این که ما به فضای عقل میگیم، شو میگیم مسل نوریه، به اونا مسل نوریه عقلیه. این مثاله، این عالم عقل دیگه، این مثاله، این عقله. خب میگه شیخ اشراق و اشباح مجرد از مسل معلقه در مقابل مسل نوریه عقلیه و اشباح مجرده استفاده میشه. طبیعی است که موتن هستی شناسی این صورت ها را عالم مسل معلقه و عالم اشباح مجرد. میگه یه عالم داریم، حالا یه عالم مسل داریم، بعد میگه این مسل نه، مسل معلقه است، فهم کنه با اون مسل افلاطونی. مسل افلاطونی مسل نوریه، آره اون در واقع عقلی است. و هذا العالم عالم المذکور نسمیه عالم الاشباح المجرده. خودش میگه این آدرس داده اینجا به کتاب حکمت الاشراق صفحه 232. هر یک از واژه‌های مثال، معلق، شبه و مجرد به ابعادی از حقیقت مسئله اشاره دارد. وجه اطلاق مثال بر این است، بر این صورت‌های مشابه وجه اطلاق مثال بر این صورت‌های مشابه صورت‌های مادی آشکار است. میگی اینا اگه میگیم مثال، میگیم مثال یعنی مشابه صورت‌های مادی، مثلشه. خب اگه میگه که معلق، به کارگیری واژه معلق بدان جهت است که منتبع در محل مادی نیست. میگه معلق که میگه خواهد بگه انتباع نیست، منتبع در ماده نیست. مشا مادی میدونست، لذا انتباع در ماده میدونست. خیال رو، آره دیگه، این مثلا میگفت انتباع کبیر در صغیر. اون کوه رو میبینی کبیره، اینجا یه شکل صغیر داری میبینی تو این شبکه چشمت. خب این میخواد اون تجردش، یعنی میخواد بگه مجرده، اون میخواد بگه مشابه ماده است ولی مجرده. شبه نیز بر سوری بودن این حقایق مثالی اشاره دارد. میگه شبه هم که میگه که اینجا گفتیم شبه، میخواد بگه سوری هستند، یعنی صورت دارند. خب زیرا دو عالم عقل و عالم اله عالمهایی معنایی هستند و از مقدار و شکل و رنگ صورت خالی هستند. یعنی حالا اونو میریم توی عالم عقل. میگه عالم عقل، خب عالم عقل اونا معناست دیگه، مقدار و شکل و رنگ صورت نداره، معناست، مقدار و شکل و رنگ و صورت نداره. لذا شیخ اشراق به عنوان کاشف این عالم در واقع ایشون میگه که من رفتم این عالم رو شهود کردم.
میگیم شیخ اشراق کاشف، منظور اون میگه فیلسوفی که رفته دیدن، خیلی رفتن دیدن، چون اومده بیان کرده،
عرفای حرفای میزدن ولی نه تثبیت نشده بوده، اصلا تو فضای عرفان هم تثبیت نشده بوده. میگم یه سری حرفای زدن ولی واقعش اینه که، یعنی یه نقدایی به فضای مشا داشتن، یه سری حرفای میزدن که میشه توضیح داد که این داره عالم مثال رو میگه، ولی ادبیات پیدا نکرده بود اینکه بگه ما یه عالمی دیگه غیر از این عالم بین این دوتا عالم داریم. چرا داره ابن عربی عبارات داره، عبارات برزخ توضیح میده داره. خب و ولی این که ما یه عالم داریم در بین عالم ماده و مثال رو شیخ اشراق اومده بهش ادبیات داده و خیلی از بحثای دینی، بحثای حتی کشف و کرامات و همه اینها معنا پیدا کرد. اصلا شما مثلا بحثای بهشت، بحثای این اصلا نمی فهمیدید یعنی چی؟ اگه ما عالم عقل داریم، عالم ماده داریم، پس این حوری و قوری و اینا دیگه چی هست؟ این نعمت‌های سوری، شیر و نعم عسل و نه الان این جواب شدم مفسده داره چون دیگه کار عقلی نمی کنی. ایشون میگه که پس این فضای تقریبا تاریخچه ای از بس. ایشون میگه که اولا شیخ اشراق سه عالمه در واقع، یعنی سه تا جوهر عقلی، نفسی و مادی رو از مشا، یعنی تو اون جواهر پذیرفت و جوهر مثالی هم اضافه کرد. لذا ایشون میگه که عوالم چهار تاست. یک، عنوان ادبیات خودشو بگیم، میگه عوالم چهار تاست: عالم عالم مفارقات محضه که ایشون بهش میگه انوار قاهره، انوار قاهره، این مفارقات محضه است که این هم عالم عقله. خب ایشون میگه غیر از عالم انوار قاهره ما یه عالم انوار مدبره یا انوار اسبهبودیه، انوار مدبره یا اسبهبودیه، از سپهبود میارشه. خب اینو میگه عالم، این عالم نفوسه. چون میگه عالم نفوس، آره تو ادبیات تو نیست، میگه عالم دیگه، یه عالم نفس داریم، آره نفوس. عالم مثال هم که همین عالمه که شون بهش میگه انوار، اینجا میگه که مسل معلقه یا اشباه مجرده، عالم اشباه مجرده یا مسل معلقه. ببینید اینجا یکی از داستانایی که هست اینه که تو ادبیات نور و ظلمت ایشون این آدم عالم رو نوری میدونه یا نمیدونه، نه عنوان نور نمیده. عالم اجسام رو هم ایشون میگه برازخ، عالم ظلمات، عالم ظلمات، برازخ، نمیدونم غواسق، سیاسی، عناصر. این عالم مثاله، اینم که عالم ماده است. آره عالم نفوس قائله، بالاتر از عالم الان مثاله، پایین تر از عالم عقله. خب
عالم ارواح مثلا داریم زید و قرآن، بالاتر از عالم عقلم خواهد زبانی
مورد. حالا ایشون حالا صدرا چی کار میکنه تو این سری تاریخی؟ مثلا ایشون میگه که این مثلا در مورد آینه میگه آینه میبینیم، این آینه داره عالم مثال رو نشون میده، میگه این شبه مجرده داره میشون. نه واقعا معتقده که این آینه اون داره چیز نشون میده، ما قبول نداریم الان صدر هم نمیپذیره. صدر هم خودش میگه من حرف ایشونو میپذیرم و جز دو تا نقد دارم. یه نقدش همینه که بابا چیزو نمیپذیرم من آینه و اینا رو، یه نقد دیگه اش همینه که ایشون چیزو قبول، ایشون عالم مثال متصل رو نمیگه شیخ اشراق، انگار کلا همینجوری وصلیم به عالم، مثال متصل نداریم. میگه نه، صدر میگه مثال متصل هم داریم. لذا صدر پس یه دونه توی این بحث تاریخی یه فضای مشایه، یه فضای شیخ اشراقه که اینا بود، یه فضای صدراست. جناب مولا صدرا نه این کاری نداره، چون میگه همون چیز شیخ اشراق لازم، این عالم مثال رو میپذیره. حالا از ممکن استدلال هایی که شیخ اشراق آورده رو ایشون نپذیره، استدلال های دیگه خودش بیاره، ولی عالم مثال رو میپذیره. فقط یه نکته اینه که ایشون میگه که میگه نفوس دارای یک عالم مستقل نیستن، نفس در همه مراتب هست، تو هم مراتب هست، مرتبه عقلی داره، مرتبه عقلیش کلیات داره میکنه، تو مرتبه مثالیش ادراکات جزئی داره، تو مرتبه مادیش هم ادراکات حسی داره. بس شما داره. خب این از در واقع سیر تاریخی بحث و اضافه شدن اون بحث مثال. لذا میگه مثال مجرد از ماده است ولی برخی آثار داره، یعنی این وجودات مادی اون مجرد تامه، این مجرد از ماده ولی دارای برخی آثار ماده، مثل همین شکل و رنگ و صورت و اینا، ماده نداره. حالا توی ادله که جو نیست بنویسیم یه عکس بگیر، توی ادله اولین دلیل رو میگه اصلا من شهود کردم، همجا تو کتاب یه سهروردی بر این باور است که فقدان یا ضعف روش ذوقی و شهودی در حکمای مشا موجب شده است آنها نتوانند عالم تجردی سوری را درک کنند، چنان که همین ضعف آنها را از وجود عالم مصول نوری غافل کرده است. چون میدونی اونها مصول افلاطون هم قبول ندارن. وی خود به تجربه های شهودی صحیح خیش در اثبات این عالم به عنوان یک مرحله از نظام هستی که متفاوت با عالم عقل و ماده است تاکید دارد. میگه اصلا رفتم دیدم. چی میگی؟ خب این مقدار نه یه روش خوبشون، چون روش اشراقی رو اولین بار داره استفاده میکنه، میاره تو فلسفه، اصلا براش چیز نداره، استبعاد نداره. میگه بابا مثلا شما مثلا رفتی تو الان مثلا مکه، میگه نه، میگه خب چجوری پذیرفتی مکه هست؟ میگه که تواتر داره. میگه انصافا شما در طول تاریخ این همه انسان، اون تازه 4 تا انسان داغون اومدن گفتن مثلا مکه هست مثلا یا هرات، خب این همه انسان‌های اهل تهذیب نفس و مراقبه در همه ادیان، نه در فقط دین‌های توحیدی، همه اینها با مراقبه و ریاضت همه رسیدن به یه سری کشف و مکاشفه‌هایی و همه اومدن از این مکاشفه‌هاشون گزارش دادن و چقدر وجه مشترک داره همه اینا. شما مثلا اون یه چیزی زپرتی قبول می‌کنی، این که به تواتر، ایشون میگه به تواتر ما اینو ثابت میکنیم، متواتره که اینا این همه مکاشفه، و بعدش هم دیگه راحت است تو استفاده، راحته. صدرا خوبی ویرایشی میزنه که نحوه استفاده از شهود خودش، ببین شهود دیگران میشه نحوه تأثیر عرفان در فلسفه. یا تعامل فلسفه با عرفان. ولی صدرا هم این کارو میکنه. صدرا هم میگه من توی روش خاص فلسفه شهود خودمو میارم. حالا بعد توی اون بحث فلسفه فلسفه بخونید. خب ایشون اولین دلیل میگه من شهود کردم، دیدم عالم مثال رو دیدم. نه نه اینو نمیگه به زواتور. نه اون حرفای میزنم که میگه آه اهمیت شهود داره میگه. میگه بابا این همه شهود شما مثلا دارن میگن رفتیم چی دیدیم و همه اینا دارن مثلا تقریبا تو ادیان غیر توحیدی هم همه دارن مثلا وحدت شخصیه رو دارن میگن همه. مثلا شما برید توی هندوها توی شینتوها تو نادون برام دارن وحدت شخصی میگن مثلا. خب ولی نه ایشون میگه اولش خودم رفتم دیدم دیگه. خب میگیم خب باشه خسته نباشید، استدلال عقلی بیارید. دو تا دلیل میارم برای چیکارش کردیم؟ آه افتاد. دو تا دلیل میارم برای اثبات عالم مثال. یکی میگه که ما همین ادله اثبات عالم مثال بخشه. چون کل این بحث چه فهمیدین چجوری شد؟ چون این عالم عالم جدیدی بود، همین اول میخواست توضیح بده مثلا اونا رو یه پنج کلمه در مورد ماده گفته، ولی مثلا یه پاراگراف بزرگ در مورد مثال گفته همینجا اول تو خود اون فصل مثال که بعد از عقل میریم هم کلا بیشتر میگه بساشو گفتیم و یه دو تا سه تا جمله میگه تمام. خب
خاصیتش هم هست دیگه، عالم عقل مشخص خالص عقل بین این دو تا است باید مشخص بشه. الان این نکته ای که اینجا شما فرمودید مواجهه تاریخی هم الان میگیم که ماده نداره ولی آثار ماده رو داره. یعنی چی
میگه؟
وقتی ماده نیست چجوری آثار منظور اینه که ظاهرا آثار صورت داره.
آره دیگه میگه صورت داره، شکل داره، رنگ داره، میبینی همون جوری که به همین صورت شکل هست همونجا میبینیش. مثلا میری با شیروی مواجه میشی تو عالم مثال میبینی همین شیره با همین سر و سیما و با همین شکل و اینا هست، ولی جرم نداره، قوه نداره،
سننده یکی مثلا ماده نداره، آثار ماده رو داره. یعنی چی
دیگه؟ میخواستم بزنن دیگر خواستم با این تعبیر بزنن. ببین میگه که اینا چون ادبیات نداری دیگه، میگه این آثار، آثار این شکل و صورت و اندازه و اینا که آثار معنایی نیست، اینا مال عقلی نیست، که این عالمه، عالم مثلا خیال اینجوریه. مثلا شما تو خیالتون نمیتونید مثلا یه معنا رو خیال کنید، معنا رو میتونید توهم کنید، ولی معنا رو صورت رو معمولا خیال میکنید، شکل میدید. مثلا میگید که مثلا مثلا حالا شروعی مثال زدیم میارید، مثلا میخواید بدون ریش ببینید چه جوری میشه، ریشاشو برمیداری. خب اون تو خیال اتفاق میفته، تو خیال جزافیات و یعنی تو واقعیات که اینجوری نمیشه. تو کار ایشون میگه که دو تا استدلال از دو تا طریق که شبیه همه میریم. یکی اینه که این ادراکات جزئی، ادراکات جزئی مجردن. یعنی ادراک خیالی، این خیال رو مشا مادی میدونست. اینجا میگه نه، ما ادراکات جزئی خیالی و حسی، درک حسی هم مجرده درک. ها ولی آثار ماده رو دارند. مثلا شما ادراک خیالی ادراک سوریه، صورت داره. خب مثلا الان مثلا حرم حضرت معصومه مثلا 40 پیاده روی که اونجا دارن میرن و مثلا اشیای مشایی دارن تاتی تاتی میکنن. خب بعد یه مبنای دیگه این بود که علم حصولی به علم حضوری برمیگردد. شما وقتی که ادراک جزئی مجردی که داره آثار ماده هست داری، این یعنی این که موقعی که ادراک سیر خیالی داری با صورتهای مجرد مثالی متحد میشی. انگام ادراک حسی و خیالی با صورتهای مثالی متحد میشویم. فسبت عالم مثال، این یکی از استدلالش.
همین که شما جایی رو داری که ماده نداره، معنا هم نیست، طبیعتا یه جایی باید باشه که صورت داره و یه ماده نداره.
آره، از یکی از دل دومی همینو برعکس میرن. میگه که ما ادراکات مثالی داریم. ادراکات مثالی یعنی همین ادراکات ادراک سوری. که میگیم چه خیالی چه هستی، این ادراکات ما داریم. یه بار رفتیم گفتیم اونا تجرد آثار ما دارن، اینا رو شناختیم. یه بار سم میگیم که با شناختیمشون، نه ما اینا تو نفس میبینیم که پدید میان، میبینیم که درک سوری داریم. این ادراکات باید مبدأ داشته باشد. از کجا اومده؟ ما که توی بحث درک میگفتیم که انشاء نفس با کمک واهب الصبره، یعنی باید نفس چجوری انشاء میکنه، نفس باید چیکار کنه، یه چیزی رو از یه لایه واقعی عینی مثلا موجه بشه، باید حقیقت عقلی موجه بشه. حالا که اینا رو داریم، یعنی اینکه نفس با عالم لایه مثالی داره و لایه مثالیش مواجه میشه. باید یه مبدعی داشته باشن که این مبدع همسنخ آنها باشد. پس شما میگید که مبدع میشه همون عالمه مبدع این ادراکات، عالم مثاله که مادی نیست ولی صورت و شکل و دارد. میگه اصلا همین از خود ما داریم اثباتش میکنیم، میگیم همین که ما اینجوریم حالا هم باید اینجوری بشه، دست خودش نیست. خواهیم به عالم زور بگیم. آره، میگه این صورت از کجا اومده؟ مثلا همین که شما چمیدونم یه تصویر از پدرتون دارید، ثبت عالم مثال. مثلا اگر رسیدید که میگه مثلا شما پدرت کجاست، میگه خونه، میگه صورتش شده، الان تصویر صورت داری ازش میاره، میگه پس توی عالمی داریم که عالم مثال باشه که تو خوابه. مثلا اینجا
تصاویری که ثبت چه اونم همین نوعن یا
چی؟
عکس میگیرن مثلا اونا.
نه، عکس صورت نیست. شو میگه که مثلا قطب الدین شیرازی که شارح شیخ اشراقه، سعی متن ازشون سریع بخونی وقت نداریم، میگه که نه دارم عدلهی که میارم این هستی که بستش. یه نکته دیگه که صدرا اضافه میکنه، جناب ملا صدرا، میگه که ما غیر از عالم مثال منفصل، اینو ادبیات نداره شیخ اشراق، چون کلا میگه مثال، بعد واقع واقعی عالم میدونه، عالم مثال متصل هم داریم. میگه ما اونجا رو میبینیم، انشاء میکنیم تو لایه مثالی خودمون، صورت ها رو تو خزینه خیالمون نگه میداریم. بذار ما یه عالم مثال متصل داریم، منفصل داریم، کهش میگه مثال اکبر، یه عالم مثال منفصل داریم. خب مثلا این هم ادبیات هایی که اون از جنس انشاء نفس در درون خود نفسه. خب اون خودش یه عالم واقعیه، یعنی یک این مثلا درختی که تو دیدی یه حقیقتی تو عالم مثال داره، یه درخت مثالی هم داریم. خب ولی اینجا شما اون صورتی که مثالی که دیدی رو انشاء میکنی تو نفس خودت، تو خیال خودت نگه میداری، بعد میای درخت رو مثلا برگاشو میکنی به جاش برگ دیگه میچسبونی، یه تصرف میتونی بکنی تو خیالات. خب اون سر جاش مونده، دست نمیخوره، با خیالات تو دستکاری نمیشه. خب عقل و صدرا چیز نمیگه. بعد حاجی و علامه گفتم همونجا توی یه جایتون گفتم فکر کنم که عقل متصل رو قائل هستن. یه بحثی دیگه که اینجا خوبه بهشون بگه، اینشون میگه من اونجا یه سری شهرها دیدم. خب میگه به همین شکله، میگه اگه ما میدونید یه بحثی هست به اسم اقالیم سبعه که زمین رو به هفت اقلیم تقسیم میکنه، حالا باشه اون خیلی هم آثار یه جاهایی داره، ایشون میگه ما اون اقلیم هشتم عالم مثال، و میگه من رفتم اونجا دو تا شهر بزرگ داره. خب
دو
شما میگه نه، میگه دو تا بعد این ترتیب فوق از نظر سهروردی اقلیم هشتم یا عالم مثال همه آن چرا در عالم ماده است، عناصر و مرکبات و زمین و آسمان افلاک داراست، صورتی در زیر دارست آن چه در بالاستی. میگه هرچی از این پایین هم صورتی در حقیقتی در بالا داره. ما یو نزل و الا بقدر معلوم عندنا خزائن الغيق، چی ما من شيء الا عندنا خزائن. خب میگه این خزائن، میگه همه اینا اونجا بالا هستن. از همین روبه عالم افلاک که مثالی را شهر هورقلیا، میگه این عالم افلاک که توی بحثای مثلا افلاک و اینا هست میخونیم، میگه هورقلیا است اونجا عالم، عالم عناصر مثالی را به نام دو شهر جابلقا و جابلسا یا جاب بلق و جا برس، برس یا برس الان یادم نمیاد، ولی کنم جا بلقاست، بلقه آره، معرفی کرده است. بنابراین شهرهای موجود در عالم مثال سه شهرن، شهر بزرگ جا بلقا جا برسا و سه شهر بزرگ هم جا بلقا جا برسا و هورقلیا. بعد مثلا اینا مثلا شما الان مثلا اگه این اصطلاحات و جاییشین مطالعه اهل مطالعه اینا باشین، مثلا تو ادبیات اهل مطالعه نیستید آشنا نیست، براتون جایی نشنیدید.
بله من فوش من بعضیش مثلا همین هورقلیا رو تو ذهنم از فیلم شنیدم، یا مثلا یه نام اسمی از فیلم چیزی
بعضی چیز مثلا اینا شیخیه که جریان انحرافی درست شده از این اصطلاحات خیلی استفاده میکنه. خب بعضی از اینها مثلا در مورد بعضی از بحث‌های ظهور و اینها هم تطبیق داده شده. خب میگه این نام ها نام های شهرهای در عالم مثال است و شارع مقدس نیز درباره آنها سخن گفته است، جز این که جابرق و جابرس دو شهر از عالم عناصر مثالی هستند و هورقلیا از عالم مثال افلاک، از عالم افلاک مثالی. ها مثلا ایشون میگه که مثلا میگه که تو خواب ها و رؤیاها اینا شما مثلا میرید تو این عالم مثال، تو خواب و رؤیا، حالا میرید توی عالم مثال. حتی میگن بحث کرامات و اینایی که عرفا و بعضیا دارن اینا از همین تصرفاتیه که در عالم مثال یا عالم مثال رو میبینن. حتی این بحث توی بحث معاد و مرگ، یعنی شما توی ادبیات دینی قبر دارید، برزخ دارید، تا قبل اینکه دیگه من نور ننوشم، تا قبل اینکه شیخ اشراق این بحث بکنه، واقعا بحثای قبر برزخ اینا سخت بود توضیح دادنش. الان شما با همین عالم لای مثالی عالم مثال راحت توضیح میدید، شبهات هم پاسخ میدید. خب که ما عالم برزخ داریم، مثلا عالم برزخ رو شما این راحتی شما بهتون الان قبل بدیهیه، اصلا قبل این اصلا کسی عالم برزخ نمیدید.
بحثای دینی خیلی واضحه
حالا نمیگفتن دیگه، نمیفهمیدن چی میشه، چون اصلا ادبیاتش کشف خودش میگه شعر مقدس هم میگفته، الان اونجا متنش میگه شعر مقدس درباره اینا سخن گفته، ولی خب کسی نمیفهمیده چی جوریه مثلا، چون ادبیات فلسفی فقط عقل میفهمیده و ماده میفهمیده. خب
سوی که میگه تو عالم بالا همه این صورت‌ها هست، حتی انسان ها هستن یا انسان ها ندیگن؟
آره همه همه انسان که نفس که
از ماهی کپی بالا هست،
کپی بالا خود یه حقیقته، اینا یه کپی نیستن، جدا نیستن، یه حقیقت متصله، یه حقیقت متصله، نه اینکه مثال و ماده و عقل اگر خزائنش باشه باعث نمیشه که ما سه تا چیز بریده از هم داشته باشیم، همین یک تحقق مثالی و عقلی داره. اگر سوری باشه که نه، اگر
خودشو به کار نمونه.
ولی خیلی جالبه که ما خودمون در عالم عقل و مثال هستیم ولی آگاهی نداریم.
بله میگن الان در واقع سلطان حضور ما اینجاست.
خب چرا اگه میلگی تیکی هست بله، خب ذره‌ای مثلا
ذره‌ای که این همه ادراک خیالی داری، این همه خواب و رویا داری، اینا کجا میان؟ یه ذره که خیلی بیشتر از یه ذره است. آره دیگه الان میخوابه تو لایه مثالیش فعال میشه.
عقل چی؟
عقل هم این همه قاعده فلسفی و این همه قانون و این همه اینا ساختیم، قواعد کلی حیات و این همه ساختیم با عقل بوده دیگه. خب ایشون میگه که ما توی موجودات مثالی یعنی یک رابطه، یعنی رابطه تنزلی بین مثال و ماده هست، یعنی ماده نازله مثاله. خب این تجلی ظهور نازله بعد نامش بعد ادبیات عرفانی، نازله بعد ادبیات فلسفی. لذا میگه که اگر اونجا مجرده ترتب موجودات مثالی، خب نمیتونی یه ترتبه، مثلا این اول اومد اون دوم اومد، این یه ترتب قوه فعلی مثل اینجا که میتونیم در هر عرض هم دیگه باشیم نیست، یک ترتب وجودیه. خب
اونجا هر چی هست علت معنی دانه واقعی هست دیگه، درخت هست اونجا اگه من این آدم نماشی درخت از نیست.
ببین بیشتر الان میخواد بگه اون حالت تدریجی قوه فعلی نداره. خب اینکه اونجا ما مثلا عقول ارضی هم میخوایم بحث کنیم داریم یا نه، مصول ارض مثال های ارضی توی چیز داریم یا نه، یه بحث دیگه است. نه بیشتر اینجا میخواد بگه که این تغییر حالتی از حالتی به حالتی نداریم، حالت تدریجی و قوه و فعلی نداره. چون میخواد چیکار کنه؟ میخواد حرکت رو، حرکت نداره. چرا؟ چون مجرده دیگه. خب میگه مجرد هست ولی آثار این سوریه، اصلا خیال مجرده دیگه. میگه مثل خیال، شما خیال میکنید، اینجوری نیست که حتی یه چیز در حال حرکت هم دارین خیال میکنید، اینجوری نیست که مثلا واقعا اون داره حرکت میکنه. میگه تغییر علمه، نه تغییر علم نیست، علم به تغییره. توی مثال میگه علم که تغییر حرکت نداره، شما این صورت رو شروع میکنه حرکت، انگار مثل یه فیلم، ما یه فیلم داری این کار میکنی. و یعنی علم مجرد یعنی علم سوری که حرکت نداره، شما علم به تغییر دارید نه تغییر علم، لذا نباید حرکت و زمان داشته باشید توی اینو. خب میگه علم به تغییر، مثل خیال، مثل خیال ما که علم به تغییر نه تغییر علم، که جوهری نداریم اونجا، چون ماده نداریم، قوه نداریم. خب وقتی حرکت نداریم کلا دیگه هیچ نوع حرکت عرضی، حرکت اینا نداریم. خب اینم از این نکته ساعت جلوه. یه نکته دیگه هم، یعنی سه تا در واقع مطلب میگن، یکی این که این عالم تقدم و تأخر دارن. خب کجا بنویسیمش؟ اون بالا نصف تخت رو یه بار گرفت پاکش نکردیم. سه مطلب در مورد رابطه عوالم خلقی، یکی اینه که اینا تقدم و تأخر دارند، یعنی عقل مقدمه بر مثال و مثال مقدمه بر ماده است. چون اصلا اون یک وجوده. یکی این که رابطه علی معلولی است و سومیش هم اینه که اینا تطابق دارن، تطابق عوالم داریم، یعنی هرچی اینجاست، خب هرچی کمالات این پایین هست باید به نحو علا اشرفتون با عالم بالا باشه. خب اینا با هم دیگه، این سه تا عالم با هم دیگه تطابق دارن. اگر علیان باید تقدم داره، تقدم علی هم داره، اینا هم نازله اون هستن، پس باید ما این سه تا عالم رو با هم دیگه تطابق داشته باشن. عوالم تطابق دارند یعنی چی؟ یعنی بله، یعنی کمالات مادون بالا هست. این سه تا مطلب رو میفرمایند و دیگه این فصل رو به پایان میبرند. این ترتب رو میگن، این تقدم و تأخر شما، این ترتب وجودیه. خب عالم عقل و عالم مثال فعلیت محضن و از این جهت بر عالم ماده تقدم دارن، تقدم وجودی دارن، خب چون وجود شدیدتری از ماده هستن. و از اون طرف عقل که مفارق از ماده و آثار مادیه، خب بسیدتره و حدود قیود کمتری داره، لذا گستره بیشتری داره، لذا مرتبه بالاتری داره و لذا مقدمه بر عالم مثاله. تو رابطه علی معلولی هم میگن که به این که عالم عقل علت این عالم مادونه رو نکته‌ای نداشتن، فقط در مورد این بود که آیا عالم مثال چون جدید بوده میتونه رابطه علی داره علت این عالم مادونه، که باز دوباره اینجا هم یه بحثی میکنن که چون شدیدتر از عالم ماده است و وجود هم تشکیکیه، اون وجود شدیدتره، تو وجود تشکیکی اون بر اساس تشکیک خاصی مرتبه بالا در واقع مرتبه پایین متوقف بر مرتبه بالاست و این توقف مرتبه پایینی بر بالایی همون علیت دیگه، توقف وجودی. لذا اون عالم مثال رو هم به خاطر همین که در واقع وجود شدیدتر داره میگن، و توی تطابق عالم هم همین حرفی که در واقع هر علتی کمالات رو به نحو برتر و شریفتر داره از این پایینی، اگر تقدم داره، تقدمش هم علیه، این نازله اونه و لذا کمالاتش اون بالا هست و باید هرچی این بالا باشه، این پایین باشه، اون بالا کمالش باشه و این پایین هم هرچی هست باید در واقع نازله اون بالا باشه. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. آیه فرموده و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. گفته من شی، هر چیزی، یعنی عمومی هر چیزی باشه خزائنش نزد ماست و ما هم به قدر معلوم نازلش کردیم، همهشو نازل نکردیم، به اندازه نازلش رو نازل کردیم، یعنی ضعیفتر شدهش نازل شده. خب دوستا شما هر چی میبینید باید میگید یک خزائنی،
خلاف این، یعنی میشه ارتقاش بده خود شخص، درسته؟
الان کلا تو سیر نزولیم دیگه، تو سیر صعود دیگه مسئله دیگه است.
نه تو همین دنیا مثلا شخصی مثلا ملکه خلا بدن پیدا میکنه، مثلا میتونه بره اول دیگه ببینه.
میگم این میشه سیر صعود از اواله. سیر نزول داریم میگه عالم از اون عالم بالا میایم، عالم پایین میایم، عالم پایین میگیم به اندازه معلوم میشه اینجا نازل شده. ولی میتونه حرکت کنه که حرکت کمالی کنه. آره میتونه حرکت
کنه. همین دنیا میتونه حرکت
کنه. بله. لذا میفرماید که در واقع متنش موند پس این جلسه این بس تموم شه، چون دیر شروع میکنیم، تقریبا 20 دقیقه شروع میکنیم هر روز. الان این چند دقیقه شده؟
یه
ساعت شده. خب خواستم اینو یه ادبیات اینو بگم، این جهانبینی اینجا رو ها توی این سیر یادتون اونجا گفتیم یه فقط انسان مقدر شده خلق بشه. اینجا یه ذره کوچولو اوالب رو یه کوچولو با اون ادبیات هم بگیم و متن رو بخونیم. خب این بحث هم متنش موند هم این نکته. آره دیگه اون بحث فصل دهم فی العقل المفارق و کیفیت حصول الکثره. آره بحث خیلی خوبی، جای خوبی. آره
اول سوال میشه بکنیم اگر
نه الان عقل که میدونی الان فصل ده و فصل یازده فصل دوازده عالم عقله، سه فصل عقل داریم، بعد سیزده مثاله که عمدش همینجا خوندیم دیگه، و چارده عالم ماده است. آره آره حالا انشالله فردا میتونیم این بحث رو یه سامانه بس. حالا ما چون خیلی مجرد شدیم در زمان جا نمیشیم، ولی دو سه هفته یه ما دیگه ادامهش میدیم تمومش میکنیم انشالله اگه زنده باشیم به شرط حیات. سلام
الله صلی الله